خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. وزیر امور خارجه آمریکا از ایران خواست برای پایان دادن جنگ در یمن و سوریه کمک کند. ترکیه از توافق برای بهبود روابط آینده با اسرائیل خبر داد. و ولادیمیر پوتین میگوید هدف از انتشار اسناد پاناما بی ثباتی در روسیه است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در جریان سفرش به بحرین از ایران خواست تا کمک کند جنگ در یمن و سوریه به پایان برسد. آقای کری روز پنجشنبه با همتایان خود از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار کرد. سفر آقای کری در آستانه سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انجام شده که قرار است دو هفته دیگر در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض شرکت کند. وزیر خارجه آمریکا در حالی به بحرین رفته که حکومت بحرین به دلیل سرکوب تظاهرات مخالفانش با انتقادهای سازمانهای مدافع حقوق بشر روبروست. وزارت خارجه ترکیه روز جمعه اعلام کرد گروه‌های مذاکره کننده اسرائیل و ترکیه توانستند در نهایی کردن توافق بهبود روابط میان دو کشور پیشرفت کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این توافق در نشست بعدی دو تیم مذاکره کننده که به زودی برگزار خواهد شد نهایی می شود. ترکیه و اسرائیل تا پیش از سال 2010 از متحدان منطقه‌ای بودند، اما پس از کشته شدن 10 فعال ترک به دست سربازان نیروی دریایی اسرائیل که قصد ورود به نوار غزه را داشتند، روابط میان دو کشور تیره شد. هنوز جزئیات این توافق مشخص نیست، اما ترکیه پیشتر اصرار داشت که تنها با پایان محاصره غزه و پرداخت غرامت برای مرگ فعالان ترک حاضر است روابط خود را با اسرائیل عادی کند. اسرائیل واردات اقلامی مانند سیمان یا دیگر مایحتاج ساختمانسازی را از بیم ساخت سنگر به نوار غزه ممنوع کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید اسناد پاناما توطئه آمریکاست و هدف از انتشار آن بی‌ثباتی در روسیه است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای پوتین میگوید دوست نزدیک او سرگئی رودولگین، نوازنده‌ای که در اسناد پاناما از او نام برده شده، کار بدی نکرده است. بر اساس اسناد پاناما، سرگئی رودولگین با کمک یک شرکت پانامایی و سرمایه‌گذاری خارج از کشور، یک شبکه تجاری 2 میلیارد دلاری ساخته که احتمال دارد با رهبر روسیه هم مرتبط باشد. اسناد پاناما که بالغ بر 11 میلیون سند از شرکت موساک فونسکاست به دست روزنامه آلمانی زود دویچه سایتونگ رسیده و با همکاری روزنامه نگارانی از ده‌ها کشور جهان منتشر شده است. این گروه تحقیقاتی که مرکز آن در واشنگتن است میگوید تنها بخشی از اسناد که برای افکار عمومی مهم است را منتشر و علنی خواهد کرد. یونان آماده می شود تا بر اساس توافق به دست آمده میان اتحادیه اروپا و آنکارا شمار بیشتری از پناهجویان غیرقانونی را به ترکیه برگرداند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک پلیس آگاه در جزیره لسبوس گفته است که قرار است 50 پناهجو که ملیت آنها فاش نشده به ترکیه بازگردند. روز دوشنبه نخستین گروه از پناهجویان که 202 نفر آنها ملیت پاکستانی داشتند با قایق به ترکیه بازگردانده شدند، اما پس از آن یونان موقتاً این عملیات را متوقف کرد. اتحادیه اروپا در ازای بازگرداندن پناهجویان به ترکیه با پرداخت پول به این کشور برای شهروندان آن تسهیلات ویزا ایجاد می‌کند. با این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز گذشته اعلام کرد تنها در صورت این توافق را اجرایی می‌کند که اتحادیه اروپا نیز گام به گام به تعهدات خود عمل کند. گروه‌های مدافع حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل می‌گویند بازگرداندن انبوه پناهجویان خلاف قوانین بین‌المللی است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما شنونده های مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته درباره افزایش موضع‌گیری های مسئولان در ایران در مورد محصولات تغییر ژنتیک داده شده در کشور میشنوید.
من نگران نسل آینده ام. اجازه ندارم که یک گروه 20 نفره یا 30 نفره برای ذخایر ژنتیکی ما تصمیم بگیرن.
و خرید و فروش بعضی از پرندگان غیر مجاز در بازار پرندگان تهران.
توی کتاب قانون سازمان محیط زیست جریمه برای نگهداری از حیوانات حیات وحشی که مخصوصا از طبیعت ما شکار شدن وجود داره.
یک خانه، یک زمین.
از زمانی که گفته شد با دستکاری ژنتیک میشه گیاهانی رو به وجود آورد که نیاز به آبیاری کمتری دارن و جانورانی رو از خطر انقراض نجات داد، بیش از 40 سال گذشته. در این مدت بحث استفاده از محصولاتی که به تراریخته معروف شدن و مقایسهشون با محصولات ارگانیک و صادرات این محصولات به کشورهای در حال توسعه شدت گرفته. موضوعی که به نام محصولات GMO چند سالیه در ایران هم داغ شده و در کشورهای شروع کننده این موضوع البته انتقادها و مخالفتهای زیادی شکل گرفته. اینکه این جانوران، گیاهان و محصولات کشاورزی با دستکاری ژنتیک چه ضررهایی برای محیط زیست دارند، در کنار مضرات اونها برای بدن انسانها و به وجود آوردن بیماریهای تازه و ناشناخته در آینده، محورهای اصلی این انتقاد هاست. خدیجه رضوی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه زیست فناوری و مهندسی ژنتیک در تهران که سالها روی این موضوع کار کرده، میگه با همه این شک و تردیدها و انتقادها اما در ایران انگار مسابقه‌ای برای دستکاری ژنتیک محصولات کشاورزی برگزار شده.
محیط زیستمون رو واقعا باید در نظر بگیریم که 50-60 سال دیگه این آدمایی که الان پیشن وجود نخواهند داشت که بگم چی شد چی نشد یا دوابی باشن. تنوع زیستی و ارقامی که وجود داره کمبودی درش نمیبینیم، احتیاجی نمیبینیم که دستکاری بشه، برای اینکه طبیعت خودش قشنگ بلد بوده چجوری بالا بره پایین بره. و اگه امروز مسائلی در دنیا پیش اومده، دقیقا به خاطر استفاده کردن بیرویه سم و کود و علفتش شیمیاییه که دشمنای طبیعی طبیعت از بین بردیم و در نتیجه روز به روز سم و کود اضافه کردیم، آب آلوده کردیم. این روش جدید که باز با همون دوستان بزرگ در چند ملیتی ها داره دوباره ارائه داده میشه، این جواب برسنگ جهان رو نخواهد داد. راه های خیلی خیلی طبیعی تر وجود داره که میشه در بحثه دیگه نفتاد.
خبرگزاری فارس چند وقت پیش گزارش داد برنج تراریخته یا تغییر ژنتیک داده شده در کشور تولید میشه و گفته میشه سالها آزمایش روی این محصولات انجام دادند، اما اسناد محرمانه است و قابل ارائه نیست. همینطور خبرگزاری ایسنا از مزایای چغندر قند اصلاح ژنتیک شده و کشت شده در کشور گفته که به دلیل مقاوم بودن در برابر علفکش‌ها آلایندگی کمتری برای محیط زیست داره. اما جیکوب هوبان، متخصص تغذیه در آمریکا، از جمله مخالفان این صنعت و میگه این نوع محصولات فقط مضرند.
هر چی از حالت طبیعی خارج بشه برای انسان که 3 میلیون سالی که با طبیعت خودشو وفق داده و فقط در این 100 سال گذشته و شاید 70-80 سال گذشته ما خیلی از غذاها رو از حالت طبیعی خودش خارج میکنیم، ما باید یاد بگیریم که تا اونجایی که امکان داره طبیعت رو دنبال کنیم و هر چی که طبیعت آفریده و به حالت خودش نزدیکتر هست مصرف کنیم تا اونی که انسان درش دست برده و در کارخانه های مختلف اینها رو گرفته و از حالت طبیعی خودش خارج کرده و باعث این همه بیماری و ناراحتی‌های زیادی امروز میشه.
کشورهای مثل فرانسه، آلمان و اتریش واردات و تولید محصولات تغییر ژنتیک داده شده رو ممنوع کردند. بعضی از کشورها فقط این محصولات رو تولید و صادر می کنند و در بعضی از کشورها هم ذکر حروف اختصاری GMO یعنی تغییر ژنتیک روی محصول ذکر شده. خدیجه رضوی، پژوهشگر ارشد فیزیولوژی گیاهی در تهران و رئیس مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست، در این مورد میگه
یک به نظر ما فرار ژنه، برای اینکه ما نمیدونیم که عکس‌العمل ممکنه در یک ساعت مشخص بشه ولی بعد نمیدونیم چند سال بعد چه اتفاقی میفته. دوم تو جهان سعی میکنیم رصد کنیم و هیچ چیز بدون رفرنس نریم جلو. خیلی جاها الان عبرالعبه طرزی داره به وجود میاد که مشخصا میتونه از این باشه. و اتفاق دیگه هم که الان در جهان افتاده مرگ حشراته، مرگ زنبورات، مرگ پروانه هاست.
با وجود اینکه مطالعات مختلفی درباره محصولات و حیوانات اصلاح ژنتیک شده، خبر از احتمال ارتباط ناباروری، اختلال در سیستم ایمنی، دیابت و انواع سرطان‌ها با این محصولات میده، اما گفته میشه در ایران همچنان تلاش‌ها برای وارد کردن این محصولات و پرورش اونها در کشور بیشتر میشه.
یک خانه، یک زمین.
میتونید درخواست خرید فلامینگو یا قو در بازار پرنده فروشان آزادگان در تهران رو مطرح کنید و اونها رو 3 روز بعد در خونه تحویل بگیرید. خبرگزاری مهر در گزارشی از این بازار که به شکل رسمی و مجاز فعالیت میکنه و کارش فروش پرندگانی هست که زینتی خونده میشن، نوشته در پشت صحنه این مغازه ها و پستوهای این بازار عملیات غیرقانونی در حال انجامه. رئیس اداره حفاظت محیط زیست تهران گفته ساماندهی وضعیت بازار پرنده فروشان مولوی و تلاش برای جلوگیری از قاچاق حیات وحش و شیوع بیماری‌های مشترک حیوان و انسان باعث شده این بازار با مجوز شهرداری راه اندازی بشه. بازاری که قرار بوده با آموزش غرفه‌داران و تبلیغ در زمینه مسائل زیست‌محیطی فعال باشه، حالا به گزارش خبرگزاری فارس در سایه غفلت مسئولان تبدیل به محل دلالی پرندگان و قاچاق حیوانات حیات وحش شده. ایمان معماریان، دامپزشک مرکز بازپروری پردیسان در تهران، اما معتقد باید به این موضوع از زاویه تعریف حیوان خانگی نگاه کرد.
مشکل اصلی که داریم اینه که قانون مشخصی هنوز برای اینکه چه حیواناتی میتونن حیوان خانگی باشن و چه حیواناتی نمیتونن حیوان خانگی باشن نداریم، که خب یه سری شرایطی داره این که شما یه سری حیوان رو حیوان خانگی معرفی بکنید. بایستی بیماری‌های مشترکشون با انسان قابل کنترل باشه، در ضمن بایستی که نگهداریشون در حقیقت به طبیعت آسیب نرسونه، یعنی از طبیعت شکار نشده باشن، و در صورتی که برگردن به طبیعت کشور ما آسیب به طبیعت نرسونن، یه گونه مهاجم نشن، و در ضمن در تکثیر شده باشن، یعنی اینکه گونه‌های در خطر انقراض و گونه‌هایی که از طبیعت میتونن جدا بشن و بیان پی خونه نمیتونن حیوان خانگی بشن.
خبرگزاری فارس با انتشار چند عکس از این بازار از فردی که او رو متخلف سابقه دار خونده نام برده که با حیوانات معرکه گیری میکرده و به حیوانات آسیب میرسونده و حالا در این بازار آزادانه فعالیت میکنه. خبرگزاری مهر نوشته مسئولان بازار میگن نماینده محیط زیست در این بازار حضور داره، اما رئیس اداره محیط زیست شهر تهران این موضوع رو تکذیب کرده و گفته بازار زیر نظر شهرداری فعالیت میکنه. فعالیتی که خبرگزاری فارس گفته به سفارش گرفتن برای فروش برخی از گونه‌های غیر مجاز با ارزش و بومی هم ختم میشه. به گفته ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش، این شرایط میتونه علاقه جهانی باشه.
اینکه یه سری افراد علاقه داشته باشن به اینکه حیوانات وحشی رو توی خونه‌شون نگه دارن، یه چیزیه که نه فقط توی ایران، توی شاید کشورهای دیگه هم وجود داشته باشه. ولی مشکلی که توی ایران باعث شده این موضوع کمی بیشتر بشه اینه که شاید مثلا جلوگیری کردیم از اینکه حیوانات خانگی درست مثل سگ و گربه توی خونه نگهداری بشن، و خب حالا روی آوردن به حیوانات خیلی خاص‌تر مثل حیوانات وحشی برای اینکه نگهداری بکنن. و در ضمن خب قانون هم خیلی خوب حمایت نکرده از این موضوع که جلوگیری بکنه از این اتفاق، و باعث شده که این رونق بیشتری بگیره. ولی خب با توجه به اینکه الان یکمی نظر بیشتر بهش توجه میشه و در حقیقت مشکلش درک شده که وجود یه همچین حیواناتی به عنوان حیوان خانگی میتونه هم به طبیعت و خود حیوانات آسیب برسونه و هم به جامعه انسانی آسیب برسونه، داره یکمی بهتر بهش فکر میشه، و امیدوارم که به زودی تصمیمات جدی برای اینکه هم منع قانونی برای نگهداری از این حیوانات وجود داشته باشه، هم جلوگیری بشه از قاچاقشون، و همین که حیوانات خانگی معرفی بشن و نگهداری از اونها قانونی بشه تا افراد به سمت نگهداری از حیوانات وحشی نرن.
خبرگزاری مهر همینطور از سربریدن پرندگان و فروش گوشت و پوست اونها به متقاضیان در وسط بازار پرنده فروشان تهران خبر داده. موضوعی که به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست تهران تخلف زیست محیطی است و همینطور تهدیدی علیه بهداشت و سلامت عمومی محسوب میشه و بر اساس ماده 688 قانون مجازات اسلامی باید با اون برخورد بشه.